رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلامی دیگر باره به شنوندگان ارجمند و سپاس فراوان که تا این لحظه ها هم دل و هم نفسی مویید. نشر جنبستی مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان من سفرگل عالمی معرفی میکنم.
و من سید قاسم قیامپور تا یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. صبح شما بخیر. امروز دوشنبه 21 ایونی سال 2010 میلادی است. زمنان امروز طولانی ترین روزی سال است. این لحظه ها ساعت در پایتخت جمهوری چیخ 5 بامداد است
و در شهر دوشنبه 8 سحر است. این نشر مجله رو هم با چشمنده دازی بر رویدادهای عالم شروع میکنیم.
در قرقیزستان 20 نفر با اتهام دست داشتن در زدخورده‌های خونین بین قومی در جنوب کشور بازداشت شدند. در این باره نماینده رسمی وزارت امور داخلی قرقیزستان بکت سییتوف خبر داد. با گفته او این افراد در کشتار، آتش زنی بناها و منازل و آدم ربایی متهم شدند. از این پیش حکومت موقتی قرقیزستان تصمیم گرفت که نظام وضع فوق العاده در شهر اوش و گرد اطرافیان را تا 25 ایون تمدید کند. روز یکشنبه نظامیان قرقیز با کمک زیرپوش‌ها سنگرهای بنیاد کرده ازبک‌های محلی را برچیدند. به اطلاع رسمی بر اثر زدخورده‌های میانی ازبک‌ها و قرقیز‌ها در جنوب قرقیزستان 192 نفر به هلاکت رسیدند. صدها نفر مجبور شدند که منازل خود را ترک کنند. بخش اعظم فراریان ازبک در قلمروی ازبکستان پناه بردند.
قرار است امروز کمیسیون دولتی انتخاباتی لهستان نتایج انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری را اعلام کند. بر پایه اطلاع پیشکی از رئیس سیم و نامزد حزب حکمران پلتفرم شهروندی برانیسلاو کامروسکی تقریبا 40% و از نامزد حزب محافظه‌کاران یاروسلاو کاچینسکی تقریبا 38% رای دهندگان پشتیبانی کردند. انتظار می‌رود که آنها روز 4 ایول در دوره دوم انتخابات مبارزه را برای مقام رئیس جمهوری لهستان ادامه دهند. طبق اطلاع پیشکی 54% شهروندان صاحب حق رای پای قطعه های آوازدهی آمدند. انتخابات قبل از وقت پرزیدنتی لهستان بعد از هلاکت رئیس جمهور لیخ کاچینسکی بر اثر سقوط هواپیما در کنار شهر اسمالینسکی روسیه تعیین کرده شد. این فاجعه 10 اپریل به وقوع پیوست و در آن ده ها خادمان دولت و حکومت، وکیلان پارلمان، دانشمندان، خبرنگاران لهستان به هلاکت رسیدند.
یک هواپیما با که مسافرانش چند تن از رهبرانی والا مقام بخش معدنهای کوهی استرالیا بودند در مناطق غربی افریقا غیب زد. رابطه با هواپیما چند دقیقه بعد از پروازش از شهر یاونده پایتخت کامیرون قطع شد. به اطلاع رسمی هیئت استرالیا به جمهوری کنگو سفر میکرد و به هیئت سرمایه‌داری معروف کن تلبوت نیز شامل بود. نیروهای نجات بخش و نظامیان کامیرون به جستجوی هواپیما شروع کردند.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در روسیه 7 حادثه گرفتاری به بیماری فلج کودکان یا پولیمیلیت به قید گرفته شده است. در این باره رئیس خدمات بهداشتی روسیه گنادی انیشنکا به خبرنگاری اینترفاکس اطلاع داده است. با گفته او مریضان در شهر مسکو و ولایت های چلیابینسک، سویردلوفسک و ایرکوتسک آشکار کرده شدند. بر اثر خروج مریضی فلج کودکان در تاجیکستان، مقامات روسیه ورود کودکان تا 6 ساله تاجیک به کشور را منع کردند. تا هفته گذشته مسکو ورود میوه خشک تاجیکستان به کشور را هم ممنوع کرده بود.
شرکت گازپروم شاید امروز ساعت 10 با وقت مسکو انتقال گاز به بلاروس را 85% کاهش بدهد. این شرکت از مینسک خواستار پرداخت 192 میلیون دلار قرض شده است. حکومت بلاروس در نوبت خود ادعا دارد که گازپروم برای صادرات گاز از قلمرو کشور 200 میلیون دلار قرض دار است. مقامات مینسک اخیراً هشدار دادند که در صورت کاهش انتقال گاز با کشور آنها صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق قلمرو بلاروس را قطع خواهند کرد.
باران شدید و ترمافروی در جنوب چین منجر به هلاکت بیش از 130 نفر شد. با اطلاع رسمی 86 نفر دیگر تا حال بی‌نام و نشانند و 800 هزار نفر از سوی نجات بخشان به موضع‌های امن‌تر انتقال داده شدند. بر اثر این آفت طبیعی راه‌ها و آبانبارها خراب شدند و عین حال میلیون‌ها نفر به مشکل دسترسی به آب پاک مواجهند. بارانگری‌ها در جنوب چین از 13 ایون به این سو ادامه دارد و هواشناسان پیشگویی می‌کنند که وضع هوا روزهای نزدیک تغییر نخواهد یافت.
و شامل دیروز در چارچوبی سبقت جام جهان و به فوتبال که در افریقای جنوبی ادامه دارد، دسته برزیلی از بالای دسته کادوار با حساب 3-1 پیروز شد و برای شرکت در بازی های نهایی راه یافت. امروز دسته های پرتغالیا و کره شمالی، چیلی و شویتسریا، اسپانیا و هندوراس با هم وارد سبقت می شوند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوب شنوندگان ارجمندی، نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیل برخی از خبرها شما را در ادامه مجله آشنا خواهیم کرد. و از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم آگاه بشوید.
بله، در شبکه جهانی وبسایت ما را با این نشانی پیدا خواهید کرد: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. در این سامانه نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و قبل از آن که سفرگل به ادامه مجله برویم، بگوید که وضع هوا این لحظه در شهر دوشنبه چگونه است و مرکز هواشناسی درباره وضع هوای امروز در وضع هوای مناطق گوناگون تاجیکستان امروز چی پیشگویی ها کرده است؟
بله سید قاسم، با اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان، امروز طور اشاره کردیم طولانی ترین روزی سال در جمهوری هوای گرم و کم ابر در نظر است. در پایتخت شهر دوشنبه حرارت هوا تا 33 درجه بالای صفر قرار خواهد گرفت. در ولایت ختلان هوا باز هم گرمتر می شود، هوا تا 40-42 درجه گرم می شود. هوای ولایت سغد از 34 تا 36 درجه. در بدخشان هوا نیمه ابری شده، 22-24 درجه گرم خواهد شد. به هوای نواحی اطراف پایتخت باشد، 27-30 درجه گرم می شود.
تشکر سفرگل. با پیشگویی ها درباره وضع هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم و اکنون شنوندگان ارجمند چشم انداز به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. سنگرها برچیده شدند و اما وضع فوق العاده باقی میماند. مقامات قرقیزستان مجرمان نظام در جنوب کشور را میجویند.
سازمان ملل متحد از افزایش خشونت در افغانستان خبر داد. نظامیان آمریکایی با این ارزیابی موافق نیستند.
و سیمای آمریکا از نگاه مردم کشورهای گوناگون عالم، چرا برخی اکنون نه آمریکا بلکه چین را بزرگترین قدرت جهانی میخوانند؟ سرخط چند گزارشی بود که در مجله خبری تقدیم شما شنوندگان ارجمند خواهد شد و ما در کل بار دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره‌ور می شوید. حوادث جنوب قرقیزستان و مسائل مربوط به آن هنوز هم در سرخط اخبار جهان قرار دارد. به نظر می رسد که حکومت موقت قرقیزستان به طور جدی به جستجو و بازداشت مجرمان نزاعی قومی در جنوب کشور کمر بسته است. طوری در بخش خبری گفتیم، عین حال 20 نفر به اتهام دستداشتان در زده‌خورده‌های خونین بین قومی در جنوب کشور بازداشت شدند. نماینده رسمی وزارت امور داخلی قرقیزستان گفت که این افراد در کشتار، آتش‌زنی بناها و منازل و آدم‌ربایی متهم شوند.
همزمان خبر رسید که حکومت وضع فوق‌العاده در جنوب کشور را تا روز 25 ایون تمدید کرد. بر اثر زد و خورد میان قرقزها و ازبکها در جنوب قرقزستان، طبق اطلاع رسمی 192 نفر و اما به اطلاع غیر رسمی باشد 10 برابر بیشتر آدمان کشته شدند. در همین حال نظامیان قرقزستان به برچیدن سنگرهای خودساخت در خیابانهای شهر اوش شروع کردند. این سنگرها را ازبکها برای حفظ محله هایشان از حمله های احتمالی ساخته بودند. تفصیلات بیشتری موضوع را از همکارمان افراسیاب سلطان می شنویم.
بریوس پنیر خبرنگار رادیوی آزادی که در شهر اوش قرار دارد میگوید تمدید نظام وضع فوق‌العاده سوال‌ها را درباره رأی پرسی عمومی در مورد قبول طرح قانون اساسی نو برانگیخته است که قرار است روز 27 ایون برگزار شود. بر اساس طرح نو قرقیزستان از نظام ریاست جمهوری به نظام پارلمانی خواهد گذشت و در نظام نو رئیس جمهور صلاحیت‌های زیادی نخواهد داشت. بریوس پنیر می‌افزاید چون قانون نو اساسی بسیار مهم است، از این رو حکومت می‌خواهد نظام وضع فوق‌العاده را 48 ساعت پیش از رأی پرسی لغو کند. اما با این وجود به گفته او تعداد قابل ملاحظه مردم نمی‌توانند به رأی دهی بروند.
اگر آنها نظام وضع فوق‌العاده را تمدید کنند باید رأی پرسی را نیز به تأخیر اندازند. بخشی زیادی از اهالی ظاهراً در انتخابات شرکت کردن نمی‌توانند. من می‌دانم که در بیشکک بعضی از مقامات رسمی خواستار تأخیر در برگزاری رأی پرسی شدند، اما به نظر می‌رسد که روزا اوتونبوی و رئیس دولت موقت عزم دارد تا رأی پرسی در روز 27 ایون برگزار شود.
با گفته بریوس پنیر اگر ازبک ها که در اطراف محله های مسکونی خود در شهرهای اوش و جلال آباد سنگر برداشتند در رأی پرسی شرکت نکنند، مشروعیت این کارزار مهم سیاسی زیر سوال می رود.
With the Uzbek population in Jalalabad and Osh,
با آنکه ازبک تبران در جلال آباد و اوش خود را به سنگرها حفظ میکنند، من باور ندارم که آنها بر رأی پرسی بروند. و البته اگر آنها بر رأی پرسی نروند، پس آن را به سختی میتوان رأی پرسی مشروع دانست. کنار گذاشتن این مردم از این گونه چورابینی مهم اشتباه بزرگ میبود. با تمام کسانی که من در محله های ازبک نشین صحبت کردم می گفتند که در حکومت هیچ نماینده ندارند، تمام سربازان و تمام کارمندان پلیس قرقیز هایند. اگر رأی پرسی برگزار شود و بعدن اگر چیزی به ازبک ها پیسند نوید، آنها خواهند گفت که این قانون اساسی ما نیست، این قانون اساسی قرقیز هاست.
روز یکشنبه مقامات انتظامی قرقیزستان بعد خاتمه ضرب‌الاجل ملیسبک میرزا احمدوف میر شهر اوش برای برچیدن تمام سنگرهای خود ساخت از کوچه های شهر، سربازان با برچیدن این سنگرها شروع کردند. با گفته بریوس پنیر ازبک ها هراس دارند که با برچیدن سنگرها ازدحام قرقیزهای خشمگین دیگر بار به محله های آنها وارد می شوند. عین زمان گزارش می رسد که خود ازبک ها به نیروهای قرقیز برای برچیدن سنگرها کمک می کنند. روز شنبه روبرت بلیک معاون وزیر امور خارجه آمریکا بعد ملاقاتش با روزا اوتونبایو رئیس دولت موقت خواست تا عامل های نزاع از طرف نهاد بین المللی بی‌طرف تحقیق شود.
اعضای دولت موقت به من اطمینان دادند که عزم دارند انگیزه های خشونت های اخیر در جنوب قرقیزستان را تحقیق کنند. چون این تحقیق باید با پژوهش بین المللی از طرف یک نهاد معتبر بین المللی تکمیل شود.
او افزود که آمریکا برای آوارگان و با اعتدال آوردن اعضا در جنوب قرقیزستان 38 میلیون دلار کمک خواهد کرد. در عین حال ماموران امدادی در هر دو طرف مرز تلاش دارند با آوارگان محتاج در مرز قرقیزستان و ازبکستان کمک کنند. با گفته سازمان ملل بر اثر نزاع‌های قومی 300 هزار نفر در داخل قرقیزستان آواره شده و 100 هزار نفر دیگر به ازبکستان گریخته‌اند.
برچیدن سنگرها از خیابان‌های شهری اوش و باقی ماندن وضع فوق‌العاده در این شهر.
و سید قاسم در ادامه موضوع قرقیزستان می‌خواهم توجه شنونده ارجمند را به موضوع تأثیر و پیامدهای این نزاع جلب کنیم. گپ سر آن که پیامدهای ناگواری حوادث جنوب این کشوری همسایه را حتی در ناحیه‌های دوردست تاجیکستان می‌توان احساس کرد. بگیریم در وادی رشت، خشونت در شهر اوش و جلال آباد باعث کاهش تجارت شده است و صاحبکاران محلی میگویند که چند هفته باز از امکان سفر به این کشور و آوردن مال و کالا محروم ماندند و آنها دعا میکنند که اوضاع در قرقیزستان همسایه هر چه زودتر آرام شود و زندگی و تجارت به مجرای قبلی خود برگردد. از وادی رشت خبرنگار رادیوی آزادی محمودی شادی گزارش میدهد.
حوادث اخیر قرقیزستان با انتقال مال و کالا در مسیر دوشنبه جیرگاتولچین که از طریق قرقیزستان میگذرد به تاثیر نمانده است. تا واقعات قرقیزستان همه روزه ده ها عدد ماشین های 40 50 تنه در شهرک غرم به نظر می رسید که به دو جانب در حرکت بودند، اما حوادث اخیر سبب شده است در شاهراه دوشنبه جیرگاتول حضور این ماشین ها قریب به چشم نمی رسند. فیض‌الدین مظفروف نماینده خدمات دولتی نظارت و تنظیم نقلیه در وادی رشت میگوید تا این حوادث همه روزه از 15 تا 20 عدد چنین فوره‌های باربر که هر کدام توانایی برداشت بیش از 30 تن وزن را داشتند از طریق این راه می‌گذشتند.
روزی بود مثلا 12 تا، روزی بود 20 تا، روزی بود که 4 تا، مثلا 11 12 تا نگذشته
و همین است که حاجی واجدین صاحب یکی از آشخانه‌های سریراهی در ناحیه رشت می‌گوید حوادث قرقیزستان و اقتصاد آشخانه آنها نیز به تاثیر نبوده است، زیرا وی گفت تا یک هفته اخیر آنها همروزه از 40 تا 50 مشتریان خود از زمره رانندگان چنین ماشین‌های پر اقتدار را از دست دادند.
تاثیر جنگی همو همسایگی قرقیزستان البته دمان تاثیرش رسیده است، برای اینکه همو ماشین‌های فروهای کلونی که می اومدن می رفتن یک چند وقتی که کم شده حرکتی اونها خریب که نیستن، یا تنین تیم میگذره با خوندش خیلی معلوم نیکی در اوجان در این طرفان.
و در همین حال کارشناس محلی میرزا شاه یعقوبیر میگوید ادامه خشونت ها در قرقیزستان به نفع یگان کشوری منطقه نبوده است، و گفت الکه این حوادث از نگاه اقتصادی در واردات و صادرات مال و کالا به تاجیکستان به تاثیر نمانده است.
واقعا الکه نشانه های این بسر خمونه که در ولایت اوش جمهوری قرقیزستان باقی آمده است و این شهرهایی که از دوشنبه شهر به ولایت اوش قرقیزستان میپیوندد الکه ما مشاهده میکنیم که اون ماشین های کلانجوسه بارکشی که واردات و صادرات میکردن امروز الکه چشمرس نیستند. این الکه گواهی از اون است که تاثیر خود از نگاه اقتصادی اون بسر خمونه های ولایت اوش جمهوری قرقیزستان به مناطق ما هم رسانده است.
این در حالی است که با بند شدن واگن ها در جمهوری ازبکستان تای ماهای اخیر و ایجاد مانعه ها از جانب این همسایه کشور برای ورود محصولات به تاجیکستان در بیشتری وقت انتقال مال و کالا توسط ماشین های سرعت می گرفت که از طریق شاهراه دوشنبه رش جیرگتال با واسطه قرقیزستان به سمت چین در حرکت بودند، اما حوادث اخیر قرقیزستان به حرکت این ماشین ها خلل ایجاد کرده است، زیرا گفته می شود محض از به ترتیبی های اخیر در شهرهای اوش و جلال آباد قرقیزستان بسیاری از رانندگان و شرکت هایی که به تجارت مال و کالا سر و کار دارند در این شب و روز توکلی سفر کردن را مناسب نمی بینند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
زوریش بود درباره پیامدهای ناآرامی ها در قرقیزستان و تجارت و مبادلات مال و کالا در تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، در ادامه برنامه به موضوع نزاع در قرقیزستان برمیگردیم. حالا باشد به یک آگاهی توجه کنید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر. و اکنون از موضوع دیگر کشوری همسایه و ناآرامی تاجیکستان. دفتر سازمان ملل متحد در کابل خبر داد که از آغاز سال روان سطح خشونت در افغانستان به طور چشم‌انداز افزوده است. بر پایه گزارش اخیر سازمان ملل متحد، بمب‌گذاری‌های نزدیرا و حمله به مقامات محلی در این کشور به کرات افزایش یافته است. و اما به نظر می‌رسد که نظامیان آمریکایی با برخی از نکته‌های این گزارش اخیر سازمان ملل موافق نیستند. توجه کنید با گزارش همکاری ما لطیفی لطیفی.
مؤلفان گزارش می نویسند که از زمان پخش گزارش اخیر سازمان ملل متحد در ماه مارت وضع امنیتی در افغانستان بهبود نیافت. بنابر این سند، بمب‌گذاری های نزدی راه در چهار ماه اول سال جاری در مقایسه با آغاز سال 2009 به 94% افزوده است و مؤلفان این تمایل را نگران کننده ارزیابی می کنند. طبق این سند، شماره سوءقصد های مرگبار به جان مقامداران افغانستان یک بار به 45% جهیده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با کوشش بهبود دادن وضع امنیتی قبل از فراخوانی ارتش کشورش از افغانستان فرمان داده بود با آنجا 30,000 افسر و سرباز آمریکایی اعزام شود. بنابر گزارش هر هفته در افغانستان 3 حمله انتحاری انجام می شود. نصف این حمله ها در منطقه پشت نشین جنوب کشور صورت می گیرند. طبق گزارش میان اهالی افغانستان ناراضگی از ادامه جنگ نیز افزوده است. حاجی عبدالرحیم پیشو یکی از دهه‌های ولایت قندهار به خبرگزاری رویترز چنین گفت: ما از آمریکایی‌ها هیچ چیز نمی‌خواهیم. آنها در گذشته به ما وعده‌های زیاد دادند اما آنها را اجرا نکردند. با وجود این همه در گزارش پدیده‌های تشویق دهنده ذکر می‌شود، از جمله نقشه‌های حکومت افغانستان برای دادن امتیازهای اقتصادی به آشوبگرانی که از مقاومت دست میکشند. اینچنین ذکر میشود که کمیسیون انتخاباتی برای انتخابات ماه سپتامبر بیش از 2,500 نامزد را ثبت کرده است. генерал Джозеф Блот, سخنگوی ناتو ضمن نشست مطبوعاتی در کابل گفت که علی رغم ارزیابی های منفی گزارش، نیروهای بین المللی به پیشرفت ناچندان چشمراست اما استوار نایل شدند و افزود که نمردهای سنگین را باید منتظر شد، اما با آمدن نیروهای علاوگی بیشتر به منطقه وضع بهبود خواهد یافت. بولز اینچنین اطلاع داد که شماره کشته و مجروح شدگان میان اهالی آسایشته در چارچوب عملیات های نظامی نیروهای بین المللی در 12 ماه اخیر قریب به 44% کاهش یافته است. لطیفی، رادیو آزادی.
نگرانی ها از افزایش خشونت در افغانستان در یک گزارش دفتر سازمان ملل متحد در کابل. شنوندگان ارجمند، شما این و دیگر برنامه ها رو مطالب برنامه را میتونید از سامانه اینترنتی ما هم پیدا و مطالعه کنید. www.azadi.org و یا www.azadi.tj. و حالا یک پاره ترانه تقدیم شود و سپس منو سفرگل شما رو باز با سرخط گزارش های مجله خبری آشنا میکنیم. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه در تلویزیون توسط محوره های یمال و هادبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.tj و یا www.azadi.org قابلی دریافت است. و حالا سرخطی بازشن گزارشی که در ادامه برنامه تقریمت ها میشود. اوش را که ها آغشته خون کردند. پشت پرده حوادث خونین در جنوب قرقیزستان کدام گروه ها پناه بردند؟
سیمای امریکا از نگاه مردم کشورهای گوناگون عالم. چرا برخی اکنون نه امریکا بلکه چین را بزرگترین قدرت جهانی می خوانند؟
و چایخانه رمز وحدت. در عرفه روز وحدت در خاروق هم چایخانه منقش مورد بهره برداری قرار می گیرد. شما مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی بر دوش داریم. امروز دوشنبه 21 ایون سال 2010 میلادی است.
برنامه را با بررسی مسائل منطقه‌ای ادامه می‌دهیم. رویدادهای خونین جنوب قرقیزستان اینک هفته دوم است که در سرخط اخبار داغ جهان باقی می‌ماند. نزاع قومی میان قرقیزها و ازبک‌ها در ولایات اوش و جلال‌آباد به نظر تحلیلگران بیانگر تا کجا آسیب پذیر بودن ثبات در آسیای مرکزی به خصوص در وادی فرغانه است.
اما با گذشت بیش از 10 روز از آن حوادث خونین که تقریبا 200 کشته و تا 2000 زخمی بر جای گذاشته است، محافل و مطبوعات هرچی بیشتر به آن پهلوی قضیه رجوع میکنند که پهل پشت این آشوب‌ها کی‌ها و کدام گروه ها ایستادند. همکار ما میرزای سلیمپور در بخش نوبتی از سلسله سی ماه هفته با بررسی موضوع نیروهای ایستاده در پس حوادث شهر اوش پرداخته است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
قرطه نزاع قومی را در جنوب قرقیزستان کی به بازی درآورد و کدام نیروست که می‌خواهد در آتش این بی‌نظمی‌ها دست گرم کند و از این آبی که خود لایلود کرده است بی‌ایبا ماهی بگیرد و پایان این نزاع خونین و پرقربانی بین قرقیزها و ازبک‌ها در جنوب قرقیزستان که شب 10 به 11 ایون در اوش آغاز گرفت و سپس به جلال‌آباد هم کوچید آیا کیف فروکش خواهد کرد؟ سوال‌هایی که آشوب‌های اخیر در این کشوری همسایه تاجیکستان در ذهن‌ها خلق کرده است. نزاع اخیر بین قرقیزها و ازبکای ساکن جنوب قرقیزستان همگی چند روز بعد از سالگرد 20 درگیری‌های شبیه اوزگین و اوش رخ داد، اما روشنبک غفوروف خبرنگار ازبکی ساکن اوش میگوید نزاع فعلی از نگاه دامنه و پیامدهایش خیلی بزرگتر از آن رویداد هاست.
مقیاس این نزاع خیلی بزرگتر از سال 1990 است. چون این بی‌رحمی را کسی تا حال ندیده بود. مردم زیادی که پیوندان خود را از دست داده‌اند، طبیعی است که سخت خشمگین و آزرده شده‌اند. باید پیش از همه این مردم را آرام کرد. این فرصت می‌خواهد. ولی سخت است گفتن که برای رفع این آزردگی‌ها و حل این نزاع چقدر فرصت لازم است.
دولت عثمان تحلیلگر تاجیک و معاون سروزیر تاجیکستان در سال 1992 میگوید رویدادهای اوش خیلی شبیه حوادث 18 سال پیش تاجیکستان است که حکومت مرکزی نتوانست پیش راه نزاعی ابتدا نه چندان بزرگ در وادی وخش را بگیرد و تلاطم حادثات چنان شد که کشور را برای 5 سال بعدی به گرداب جنگ خونینی شهروندی افکند.
نزاعی که اساساً در ولایت سابی قرغان‌تپه سر زد با سببگار شدن جریان‌های نو سیاسی و لباس مثلا مذهبی پوشوندن شو، اصلا جنگ بین مهاجرهای نیکو احوال و بومی هایی که مثال حال زندگیشو کمتر بود بین اینها بود. قرقیزستان هم تقریبا مشابه همین است، یعنی ازبک ها که اکثریت جاهای کلیدی اقتصادی را در دست داشتند، بازار و تجارت زندگی بهتری دارند نسبت به قرقیز ها که فقر و کمدستی در آنها بیشتر است و این البته یک کینه و عداوت بین اینها وجود داشت.
تحلیلگران و همینطور مقامات کنونی قرقیزستان و حتی نهادهای معتبر بین المللی چون اداره حقوق بشر سازمان ملل بر این باورند که خشونت‌های قومی در جنوب قرقیزستان خودجوش نبود، بلکه عمل برنامه‌ریزی شده و هماهنگ شده بود. مقامات حکومت موقت قرقیزستان که 2 ماه پیش در نتیجه اعتراض مردم و سقوط دولت قرمانبیک باقیف روی کار آمد، انگشت اتهام علیه طرفداران باقیف بلند می‌کنند و می‌گویند محض آنهایند که آتش این نزاع قومی را در دادند تا با راه جلوه دادن ناتوانی حکومت جدید زمینه را برای بازگشت حکومت خود هموار کنند. هرچند قربانبیک باقیف که در پی سقوط دولتش در بلاروس پناه برده است این اتهامات را رد میکند، ولی الماس احتنبایف معاون سروزیر در حکومت موقت گفت خشونت های اخیر را محض خانواده باقیف تأمین مالی کرده است.
رویدادهای اوش چنان طرح‌ریزی شده بود و چنان رهبری میشد که ما باید اکنون منتظر اغواهای نو در ولایت چو و هم در بیشکک باشیم، ولی ما به چنین تحول آمادگی میگیریم.
ولی تحلیلگران توان خانواده باقیف و طرفداران او به تشکیل آشوب‌های را با چنین وسعت و دامانه و آن هم در زمینه قومی زیر شبهه می‌گذارند. آنها می‌گویند البته این طایفه هم از پیت پیش آمده برای گرفتن انتقام از حکومت نو استفاده برد، ولی باقیف عامل اساسی نیست، بلکه تنها یک بخش بازی بزرگ است که در ضعیف‌ترین حلقه زنجیر وادی فرغانه اوش و جلال‌آباد به چنین صورت وخیم شروع شده است. این وادی به محض عامل‌های چون فقر گسترده، نفوذ اهل مذهب و فعالیت گروه‌های تندرو و تجزیه شدنش در قلمرو سه کشور ازبکستان و قرغیزستان و تاجیکستان همیشه یک منبع اصلی نزاع‌های احتمالی در آسیای مرکزی که می‌تواند ثبات تمام این قلمرو را به هم زند نامبر می‌شد. اما با باور کارشناسان امور در فاجعه اوش و جلال‌آباد باید پیش از همه به نقش نیروی سوم و عمدتاً از خارج اندیشید و روی کشورهای انگوشت‌برد که در چنین رنگ گرفتن تحولات منطقه منفعت دارند. انتقاد بلافاصله و مکرری هر دو رهبر اول روسیه از عملکردهای دولت سقوط کرده باقیف در اوایل ماه اپریل و استقبال نیز بلافاصله و همزمان هر دو از حکومت نوی موقت که جایگزین دولت باقیف شد، مایه حدس و گمانهای درباره دست دراز و آشکار دخالت مسکو در رویدادهای دو ماه اخیر قرغیزستان سر کرده از برکناری باقیف و رفته تا آشوب‌های قومی در جنوب شده است. و درخواست دولت روز اتمبوی و جهت کمک نظامی برای خونسا کردن آشوب‌ها در اوش جلال‌آباد را رد کردن مسکو نیز همچون پیجویی دیگر از جانب روسیه که پهنای شوروی سابق را دایره نفوذ سنتی خود میشناسد ارزیابی میشود. گفته میشود بعید است که مسکو چنین بهانه مناسب برای ورود نیرو و تقویت حضور خود در آسیای مرکزی را از دست دهد. تحلیلگر روس فیودر لوکیانوف میگوید روسیه عاقبت وارد صحنه خواهد شد.
فکر میکنم روسیه در نهایت با صورتی دخالت خواهد کرد، اما فعلا این پهلوی مسئله را می آموزند که مبادا روسیه در بین جنگی نه فقط شهروندی بلکه در میان جنگی بین دولت ها بماند. تصور کنید که نیروهای روسیه با آنجا بدون توافق با ازبکستان اعزام شوند و در بین در وضعیتی قرار بگیرند که از یک سو ازبک ها و از سوی دیگر قرقیز ها تیر می کشویند.
С одной стороны киргизы стреляют, с другой узбеки, грубо говоря.
ارشاد سلیمانی سردبیر هفتواری مستقل ملت چاپ دوشنبه آشوب‌های اوش را عمل تحریزی شده کشورهای منفعتدار خارجی به منظور تامین ادامه قدرت و نفوذ خود در این منطقه می‌داند و می‌گوید چون در آغاز جنگ شهروندی تاجیکستان در سال 1992 فعلا در قرقیزستان نیز منفعت‌های روسیه و ازبکستان به هم آمده اند.
در چند مدت اخیر مسکو و تاشکند در تصمیم گیری های آسیای مرکزی همیشه از موقع یکدیگر حمایت میکنند و برای پررتر و کامل شدن موقع یکدیگر سخن میگویند، در مثل مثلا طرح های آب و انرژی آسیای مرکزی. از این لحاظ این تا اندازه یک جوی شوی منفیت های تاشکند و مسکو است که پیامد این سیاست ها را من فکر نمیکنم که برای کشورهای دیگر منطقه جنبه مثبت داشته باشد. روسیه از زمانی که آسیای میانه را غصب کرد، ازبکستان چنان ساخت که به صفت یک پلت اداره کننده یعنی منطقه آسیای مرکزی باشد.
ارشاد سلیمانی از سابقه استفاده تاشکند از عامل جنرال عبدالرشید دوستم در افغانستان و عامل های ازبکی چون سرهنگ محمود خدایبردیف یا عبدالجلال حامیدوف در رویدادهای سالهای 90 تاجیکستان یاد آورده و با اشاره به چندین اوشه که در داخل خود ازبکستان هست میگوید، این کشور اکنون خود را کوتاه بینانه در گیر حوادثی کرده است که در نهایت میتواند خودش را تامه چنین نزاعها کند. روشنبیک غفوروف نیز میگوید اینکه بیشتر قربانیان ازبکای ساکن اوش و جلال آباد بودند البته با طرحهای عصبی تاشکند ناخون زده و این قضیه را یک مسئله ننگ و ناموس برای ازبکستان جلوه میدهد، ولی او معتقد است که ازبکستان نباید به احساسات زیاد داده شده خود را به طور فعال و بی‌پرده داخل تحولات قرغیزستان کند.
همه می گویند باید نیرو وارد کرد و ازبکستان نیز نیروهای حامی صلحش را به اینجا بفرستد. ورود نیروهای ازبکستان و قلمرو قرغیزستان یگان عاقبت خوب ندارد. نیروهای منفعت جو عین آشوبها را می توانند در مناطق ازبک نشینی چه قزاقستان، چه ترکمنستان و چه تاجیکستان دامن زنند. پس تاشکند باید چی کند؟ به همه این کشورها نیرو وارد کند، این میتواند تمام آسیای مرکزی را بهتر کند. با جنگ کشیدن ازبکستان منطقه را بهتر کند و شاید هدف نیست همین باشد.
آقای غفوروف معتقد است که هدف بلند مدت از در دادن آتش نزاع در آسیای مرکزی محض ازبکستان است و آشوب‌ها در اوش و جلال آباد همگی دیباچه این بازی بزرگ و خطرناک بود. تحلیلگر تاجیک دولت عثمانی هدف نهایی این بازی بودن ازبکستان را صرف نظر نمی کند.
شاید این مسئله تو اندازه حقیقت داشته باشد، چون که ازبکستان یک زمان از روسیه خیلی دوری جست و سیاست ضد روسیه در آسیای مرکزی خیلی هم فعال کرده بود. در نتیجه مشکلاتی که در واقع اندیجان رخ داد، دوباره مجبور شد که به دامن روسیه برود و با کم آرام شدن وضعیت باز دوباره شروع کرد بین غرب روسیه بازی کردن را. اعتراضی که ازبکستان سال گذشته برای تاسیس یک پادگان نظامی روسیه در ولایت بادکن داده بود، البته اون هم یک چنین حدس و گمان ها را ایجاد میکند که شاید بیشتر روسیه فعال باشد.
تلاطم اخیر حادثه در قرغیزستان این سوال را هم پیش آورده که آیا اکنون نوبتی کیست و تاجیکستان با آن تنش‌هایی که در رابطش با مسکو و اختلافات آشتی‌ناپذیری که با تاشکند دارد تا کجا از پیچیدن به عین نزاع ایمین است؟ دولت عثمان معتقد است که وضع تاجیکستان از قرغیزستان همجوار فرق می‌کند و خاطرات تلخ سال‌های جنگ شهروندی‌اش هم از یادها نرفته است که بشود با چنین آسانی و زودی وضع تاجیکستان را هم به گونه قرغیزستان به هم زنند. اما ارشاد سلیمانی از چنین تلاش‌های در گذشته انجام شده به خاطر به مراعات منافع تاشکند یا مسکو بیشتر مایل کردن رهبران تاجیکستان، از جمله از حمله محمود خدایبردیف به استان سوغ در سال 1998 و رویدادهای تابستان سال گذشته در طویل‌دره یادآوری کرد و گفت:
البته این چیز هیچ جای پوشیده ندارد. همین نوعی متشنج کردن اعضای تاجیکستان بود و احتمالیتی به تاجیکستان کوچ بستن این نزاهای قومی و همان حادثه های قرغیزستان هم نمیشد که از مد نظر دور کرد. روسیه هم میخواد که حکومت فعلی تاجیکستان را به منفیت های خودش مایل کند و در حال دست ندادن این هدف میخواد که یک حکومت دیگری را در این منطقه جایگزین کند که توانسته باشد که از هدف های جیوستراتژیکی و گیوپولیتیکی روسیه در دست یافتن و ذخایر طبیعی و دیگر ثروت ها موقع گیری کند، یعنی که به این سیاست های روسیه رضا باشد.
با باور اکثر از اهل نظر، مسکو که توان رقابت روبرو و آشکار با بازیگران دیگر در صحنه آسیای مرکزی را با استفاده از اهرام‌های آسایشته چون سرمایه‌گذاری ندارد، امید به اهرام نظامی بسته است که از آتش نزاع در این منطقه برای خود وسیله دیگری تقویت نفوذ درست کند. با این حال قرطه جنگ در جنوب قرغیزستان هنوز در بازی است و معلوم نیست که عاقبت این بازی خطرناک به کجا خواهد کشید و کی فروکش خواهد کرد.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخباری تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شما برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید و برنامه را با بررسی مسائل بین‌المللی ادامه میدهیم و اکنون درباره سیمای آمریکا. با وجود نگرانی ها از سیاست خارجیش، سیمای ایالات متحده در جهان با صورت عموم مثبت ارزیابی می شود. همزمان بهای منفی آن در عالم اسلام رو به افزایش دارد.
این چند نکته اصلی پژوهش نوی مرکزی مطالعاتی پیو است که اخیراً نشر شد. این پژوهش همچنین پشتیبانی گسترده افکار عموم از تحریم‌ها علیه ایران و آغاز نوی روابط بین آمریکا و روسیه را نشان داده است. تفصیلات بیشتر را درباره این پژوهش از همکارمون سلیمی عیب‌زاد می‌شنویم.
ماه ایونی سال 2009 رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما از منبر بلند در قاهره پایتخت مصر اعلام داشت که ورطه جدایی بین غرب و جهان اسلام را به هم خواهد زد. یک سال پس از این سخنرانی نگاه مثبت مسلمانان به آمریکا در حال کاهش است. این یکی از نتایج پژوهش است که مرکز مطالعات پیو ایالات متحده در بین 25 هزار نفر در 22 کشور جهان انجام داده است. رئیس این مرکز اندرو کوهات میگوید:
Over the past year, the Muslim publics that we sampled have grown more.
در یک سال گذشته نظر جامعه مسلمان به پرزیدنت اوباما که ما مورد آموزش قرار دادیم بیشتر انتقادی شد و خصومت به ایالات متحده در ترکیه و پاکستان به تغییر ماند. برای نمونه در آنجا همگی 17% به ایالات متحده نظری مثبت دارند.
ترکیه و پاکستان، for example, were only 17% hold a positive view of the United States.
در مصر هم خوشنظری به آمریکا تا 17% کاهش یافت که پسترین نقطه در 5 سال اخیر است. در ترکیه باور به اوباما در یک سال گذشته 10 خول پایین افتاد، حالان که ترکیه از نزدیکترین همپیمان های مسلمانی آمریکا است. در بین کشورهای مسلمان نشین بلندترین درجه مناسبت نیک به آمریکا در اندونزی باقی مانده است که اوباما در طفلی چند سال در این کشور بسر برده است. پژوهشگران سببهای این تمایل را مورد تحقیق قرار ندادند، اما کشورهای مسلمان در پیوند با تلاش‌های ضد تروریستی آمریکا نیز مناسبت منفی نشان داده از خروج نیروها از افغانستان پشتیبانی کرده‌اند. جنگ در افغانستان در کشورهای غیر مسلمانی نیز بیشترین ناقناعتمندی را به وجود آورده است، چنانچه از 21 کشور 15 تاش از آن انتقاد خود کردند و سیاست خارجی ایالات متحده را همانا یک تازانه نامیدند. اما این هم سبب کاهش بهای مثبت به اوباما در جهان نشده است. در آلمان 90% به اوباما اظهار اعتماد کردند، در ژاپن 76 و در نیجریه 84%. همزمان پژوهش نشان داد که اوباما در خارج از کشورش نظر به داخل محبوب تر است. تحلیلگران میگویند هنوز هم بسیاری ها دوره اوباما را با دوره بوش مقایسه میکنند. تحریم های ضد ایران که حکومت اوباما تشبثکار اعلان آنها بوده است در اکثر کشورها به بلندترین حد پشتیبانی شده اند. رئیس مرکز مطالعات پیو ایالات متحده اندرو کوها در این باره چنین میگوید:
تقریبا در هر کشور از جمله کشورهای مسلمان نشین اکثریت به ایران صاحب سلاح هسته‌ای مخالفند. پشتیبانی از تحریم های اقتصادی خیلی گسترده است، اما استفاده از نیروی حربی زیاد ولی نگسترده.
از کشورهای مورد پژوهش تنها در پاکستان اکثریت پرسیده شدگان 58% گفتند از ایران صاحب سلاح هسته‌ای حمایت میکنند. در لبنان اما 91% اهالی شیعه نیز از دست یافت ایران به سلاح هسته‌ای پشتیبان شده اند. حمایت از تروریستان در بین اهالی مسلمان نیز خیلی کم بوده است، هرچند نیم مسلمانان نیجریه گفتند به القاعده نظر مثبت دارند. از سوی دیگر بار اول است که اکثریت پاسخ دهندگان نه ایالات متحده بلکه چین را بزرگترین قدرت اقتصادی جهان نامیده اند.
گزارش با درباره پژوهش مرکز مطالعات پیو آید با سیموی امریکا از نگاهی مردمی کشورهای گوناگونی عالم. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق ماهواره های یمال و هودبورد قابل دریافت است. در ادامه برنامه چند گزارش جالب دیگر هم صدا خواهد داد. حالا باشد با هم باز یک پاره ترانه میشنویم.
فریاد من از فراق یار است، غوغای من از غم نگار است، بی روی شما هی نگار است، دکتره من بخونگار است، بی روی شما هی نگار است، دکتره من بخونگار است، فریاد من از فراق یار است، غوغای من از غم نگار است، خون جگرم ز فرقتی تو از دیدار وانه در کنار است، خون جگرم ز فرقتی تو از دیدار وانه در کنار دردی دلی من زیاد گذشته است، جانم زی فراق بیقرار است، دردی دلی من زیاد گذشته است، جانم زی فراق بیقرار است، از کازی غمی منو گهی نیست، با وقت که جهان پای دارست، فریادی من از فراق یار است، غوغانی من از غمی نگار است، خون جگرم زی فرقتی تو از در وانا در کنار است، خون جگرم زی فرقتی تو از در وانا در کنار است. از دست زمان در عذابم، جان و دلم همه فگار است، از دست
زمانه در عذاب هم زان جان و دلم همه فگار است حد چی کنی شکایت هست چون شده بوام نبر قرار است فریادی من از فراق یار است بلغانی من از غمی نگار است به روی چماهی و نگاره رخساره من بخانگار است به روی چماهی و نگاره رخساره من بخانگار است فریادی من از فراق یار است بلغانی من از
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می‌شود. امروز دوشنبه 21 ایون سال 2010 میلادی است.
مردم مناطق جنوب تاجیکستان با شنیدن خبر خونریزی‌ها در قرقیزستان قبل از همه برای آن دست دعا می‌بردارند که هر چه زودتر در این کشوری همسایه آرامی و ثبات برقرار شود و مردم هرگز آن روز سیاهی را نبینند که ساکنان تاجیکستان دیدند. تعدادی از شاهدان حوادث جنگ شهروندی تاجیکستان آن روزها را بدون اشک چشم نمیتوانند به یاد آورند و اقرار میکنند که با وجود ختم جنگ و با هم آمدن مردم هنوز هم زخمهای جنگ پوره شفا نیافتند. گزارش ناصرجان معمرزاده خبرنگاری ما در شهر قرانتپه.
سوز دوزی که او و جنگ همه خشته بود اگه سوز بودن او اگه جاید من ای فهمم خیمه پیش همه هشده سال زندگی کرده پسان بود اگه زندگی تینج بود زندگی تینج بود بعد ای با دست دیگه از دوم شفر کردم نکی او حیات پیش نم و او خونه پیش نم آن افتاد ایک خونه او پنج کسا کشتن هیچ
کی هورا مثلا؟
سو خوجه این ما کشتن دتا کشا کشتن دتا بچه اما کشا کشتن ای او خونه او اما کم همه شو بیسر پناه میدم.
با گذشت 13 سال از زمان ختم جنگ شهروندی و امضای سازشنامه صلح، همان آثار آن سالهای متیش در حیات سولیکا سلیموا ساکن تقریبا 50 ساله از ناحیه خمسنگیر ولایت ختلان احساس می شود و تا هنوز او به خود نآمده است. خانم سولیکا می گوید در اوایل سال 1993 او با چند از پیوندانش به خاطر جان به سلامت بردن از دهه ترکمنستان ناحیه وخش به ناحیه خمسنگیر فرار کرده، آن زمان نمی دانست که بعد از آن از همسر و خانه و درش یکم را محروم می شود.
ما نه فرزند داشتیم نه یکم گناه داشتیم، خطی همی کلوبی هم سویرنگ یک کل دودن بودیم. نه کمی مردم که خیز ما هم ترسیدیم خیزدیم، هم ما خونه و در پرتفتیم یک تمی لیبوسوی تنم و خطی رفتیم. ایوس گشتیم میم که هم خود جاینو و کشتن و هم خونه و در سختن یک اون چیزی نه خودیم کچیکی. نه جمعی جنگ شد همه گریختن رفتن و نه گریختن. گفتن مورای مقتی به طرف مورای چی نمیگن. نه که اول هم یوره اومان بول کنم بردن کشتن. جزتوش و ای عریق یختن. ای کنال یا مو چپای بیختن. که کشتن سو کدوم گروین و معلوم یوش میگن ای طرف سنگتن یوش میگن ای طرف ازبیکان رو میگونیم و
سولیکا میگوید و قادر است که قاتلان همسری مرحومش را ببخشد، اما داغ جدایی و سرگردانی های جنگ در ضمیرش باقی مانده. سولیکا تا هنوز نمیتواند به زادگاهش دهه ترکمنستان ناحیه وخش برگردد چون خاطره های ناخوشی زمان جنگ را آرام نمیگذارد. وی هم اکنون در ناحیه قمسنگیر به سر برده مشغول صاحبکاری خورده است.
وقتی بود که ما در خونه میشتیم فقط کار دولت میکنیم، تمام حاضر کوی تو گرده بازار میشینیم مرگ مرده میشه و نمیتونه برفتن و طرف یکی پل نیست این طرف اون کردید میگیریم این نمی زندگی وزمونه هیچ وقت این زندگی وزمون به سریمونه بود هیچ وقت.
با گفته خانم سولیکا حالا مناسبات میان کولابی ها و غرمی ها که زمان جنگ شهروندی آنها یورچیک و وافچیک نام برده می شدند در ناحیه خمسنگیر بهتر شده است. آنها به جشن و مراسم های همدیگر دعوت می شوند و با هم داد و گرفت هم داشتند. اما خانم سولیکا می گوید احیان احیان خاطره های جنگ هم بالا می گیرند. یعنی
همین اخیم پر جنگ هم گفتم به همسایم برای سیمونتور زد چی کرد و کلو مگر ما همیجا گفتیم خیلی زنگر میشه بسیم بری وطنو تو چی گفت پیاخی همه چیز ما بوده مونده تین زندگی کنیم خیلی میگوی زنگ نمیگه تناسد بر تنه نینه بای خوز بو خیلی نقص شده است اول بعد بینی بود در یه مرکه میشتیم بو غرمی رو گمی زن و کلو بیو رو زیدیر بود خیلی خوز خیلی زیدیر دای بای نقص است با ما قداش دستیم و رفت و اومد پیشنی است سی رونو همی چی نمی برویه درد غم و حیاتی خشخرسن بی پیشنه نیستازی
بیای هموطن دیگر نپرسه
بیای هم زبان دیگر نپرسی من و تو هم دیگر را از کجایی فقط پرسیم از هم حال و احوال فقط پرسیم از هم حال و احوال نترسیم نترسیم اونقدر از هم صدایی
و اما گلرخسار سفر و سکینی نوحی قمسنگیر که در سال 1994 از شهر کولاب همراه با همسر نظامیش به این نوحی آمده است میگوید نخست جامعه محلی آنها را خوش نپذیرفته است و میگوید از بس که اهالی محلی بیشتر از مردم وادی قراتگین عبارت بود در چشم ساکنان محلی احساس ترس از امنیت شخصی مشاهده میکرد
فکر ما در بود که هم خیلی جنگ میکنه اوجه هم چخش در بود نسبت یک دیگر فکرشون بزه بود مثل میدیکو تمام میترسیدن و خیلی چخی نفهمی ها بود بین یک دیگر
خانم گلرخسار می افزاید اولین نشانه های آغاز جنگ شهروندی را وی در شهری کولاب زمانی که دانشجوی دانشگاه بود به چشم سر دیده بود.
همه چیه را بسیار می بودند. مردارا می فروردن می دیدیم ای بچشم ای نزدیک می دیدم. وقتی که هم چیزو را ای نزدیک می بینیم چه همه بوشد که نفرت میه. مثل خاقی کولاب هم خیل می کردن هم می دونیم باید کی بود نبود ما ایرم گفتنم. همون وقت ما هم یک حسیات در چیم اومده بود. ما زن بودم نکه همون چیزو را دیدم مثل زنو را دیدم دارم خیلی ستودنتو را ما دیدم تو ما شنبه بود در کلوب دن از شنبه بودن همون غلطو را خیلی چیزو را ما هم دیدم نکه خیلی شکری خدا میکنیم که هم چیزو نیست شد رفته
گلرخسار سفر و فعلا در حکومت نوحی قمسنگیر به حیث مسئول بخش زنان و اویله کار میکند و میگوید برای هرچی نزدیکتر شدن اهالی گوناگون محل نوحیه تلاش میکند اویله های به اصطلاح آمیخته بنیاد شوند
اولان اویله برپو کردن بین خلقی مثل قراتگین و کلوب و یک دیگر قطعی چی نمیشتن خیشتبوری نمیگردن وزیر بسیار شدید در دو سال سه سال ما میبینم و میخوام ستن دختروی کلوب قطعی کلین کنم بسیار ما میبینم این روزو نزدیک همسوی اون قطعی امریکا یک دیگر میرن
همین گونه بانوان رشتی و کلوبی نوحی قمسنگیر میگویند بعدی سازیش و همایش با هم و بخشش گونه ها زندگی نواغاز کرده اند. فعلا بسیاری از زنان جبر دیده در سالهای جنگ شهروندی مشغول کار و تجارت بوده در تأمین اویله های خود هم مسئول می باشند. ناصر جان امامزاده رادیو آزادی از نوحی قمسنگیر
اگر هم زبانی بر من همین بس اگر هم بر من همین بس چی فرقی دارد آخر از کجایی
زخم های تا حال شفا نیافته جنگ شهروندی تاجیکستان و باز هم از موضوع وحدت در چارچوب آمادگی ها به جشن وحدت در شهر خارق چایخانه بنیان می شود که آن را استادهای چیره‌دست کندکار از ولایت سوخت آرا دادند بنیاد این چایخانه تقریبا انجام یافته است و آن رسما روزهای تجلیل از روز وحدت افتتاح خواهد شد
و سید قاسم به نظر می رسد که بنیاد چایخانه در عرفه روز وحدت به یک عنعنه تبدیل می شود. در شهر کولاب هم اگر اشتباه نکنم در عرفه تجلیل روز وحدت نیز چایخانه با نقش و نگاری ملی بنیاد کرده بودند. خب درباره آن که چایخانه نوی خاروق از دیگر چایخانه ها چی تفاوت دارد از گزارش خبرنگارمان میرزا جلالی شاه جمال می شنویم.
چایخانه ملی در خارق یکی از نخستین انشاءات جشنی است که در کنار باغ نباتات پامیر قامت افراخته به قبول میهمانان آماده گردیده است. به گفته رهبر ساختمان امرالله خیرالویف در بنیاد این کلانترین چایخانه ملی در کشور قریب 400 نفر ساختمانچیان به شمول 180 نفر استادهای کندکار خواجندی شرکت ورزیدند. و افزود که چایخانه میتواند یک باره 880 و بایوانچای گرد اطراف بیشتر از 1000 نفر را غنجاند. بغیر از دولت بزرگ کندکوری شده چایخانه در آن دو تالار دیگر یکی به شکل خانه عنعنوی پامیری و دیگر خانه اروپایی موجود هستند. امرالله خیرالویف بیان داشت
این در حقیقت همی خیال است که این کلانترین در جمهوری میباشه یا اما کندکوری که ما اینجا شما میبینید همش از ولایت سوخت اینجا اکن اینجا این خیلی که هر یک کندکاری این ستومو همش از همدیگر فرق دارن همش این یک خیلی نیست همش از همدیگر فرق دارن برای همین از دیگر چایخانه فرقت شمین که کندکاریش بعد حجم این چایخانه ما کلانتر است. از تومی که از زمین بالا برومدگی 128 کردگی، لیکن چخیلی که جا میبینید اینجا ده 8 است.
با گفته سرمیمور ولایت ایدرگل محمدوف، چایخانه با نظردوش زوق نمایندگان فرهنگوی مختلف ساخته شده میتواند نه تنها جای برگزاری نشست او و امویشو باشد، بلکه در اون اصول رسامان و ادیبان به نمایش گذاشته شود. با گفته وی احتمال می‌رود که بنابر زیبا و دلربو و دارای شرایط مساعد بودن، به تدریج بیشتر مردم برای برگزاری توی مرکوی خورسندی که الاول در طرف خانه و می‌گذارند به اینجا روی آورند. اما برخی شهروندان بنیاد چایخانه ملی رو در حدود پژوهشگاه علمی اشتباه می‌شمارند و می‌گویند که بنابر از محل اولنشین دور بودن چایخانه هم بیشتر به اصولخانه شباهت پیدا کرده است. اما با گفته امرالله خیرالویف، به منظور نزدیکتر ساختن چایخانه به مردم قرار است که به سوی آن از بالای دریای غان پول پیاده‌گرد ساخته شود. با گفته ساکن خوراق حکیم عبدالرسولوف، آنها در دیگر مناطق جمهوری چایخانه های پرنقش و نگار را دیده عوض می‌کردند، اما الان خرسند هستند که چنین جای فراغت در مرکز ولایت نیز بنیاد گردیده است. اما صحبت مردم سر یک پیاله چای البته به موضوع وحدت ربط می‌گیرد. رستم صادقیان وحدت تاجیکان را بر اثر عوامل سیاسی و اقتصادی انوز ناکامل می‌شمارد، اما بازم آن را اساس ثبات جامعه و بنیادکاری او می‌داند. اما دانشجوی دانشگاه خوراق سبزعلی محمدرضایف می‌گوید که از طرف دیگر مصالحه کننده در جشن وحدت ملی قریب نام و نشان باقی نمانده است و یک حالت نامعینی به وجود آمده، معلوم نیست که آیا کی و با کی وحدت کرده است. از این روی پیشنهاد دارد که روز وحدت ملی در آینده با دیگر نام یاد گردد و یا روز ملت نامگذاری شود.
روز وحدت گفته نمی شود، این رو روز ملت اگر گفته شود بهتر است، چون این وحدت همون با کی وحدت کردن اون طرفش معلوم نیست، فقط وحدت نامش وحدت لیکن یک طرفه است.
اما با اندیشه شاعر علیداد چراغ عبدال، مفهوم وحدت نه تنها شعور است که آن را می توان بولتای سرخ و سبز و سفید افاده کرد، بلکه نیروی قلبی است که از فرهنگ و تاریخ سرچشمه گرفته با اشک و خون گلگون شده است و از این روی برای ارک فرد توجیک مقدس می باشد.
وعدت شهار و ولولهی زنده باد نیست، وحدت چو باد نیست، وحدت وجود ماست، بود و نبود ماست. آن را مکان نه لطه سرخ و سفید و سبز، سر دیوار بی زبان گردیده چارمیخ. وحدت نهاد ماست، بل اتحاد ماست.
با فکر مردم اما چایخانه ملی که با افتخار 13 سالگرد روزی وحدت ملی در بدخشان ساخته شد، نشانه ای از هنری ساکنان مختلف کشور باقی میماند و در تالارهای آن سخنهای بردوام از صلح و دوستی و وحدت گفته خوان شد. میرزا جلال شوجمول، خوروغ.
بنیاد بزرگترین در تاجیکستان چایخانه هم در شهر خوروغ در عرفه روزی وحدت ملی و اینجا شنوندگان ارجمند، مجله خبری رادیوی آزادی در روز دوشنبه 21 ایونی سال 2010 میلادی پایان می‌یابد.
با برنامه های رادیوی آزادی شما می توانید برنامه های رادیوی آزادی را ساعت 7 بیگاه به وقت دوشنبه ادامه آنها را گوش کنید. و تا این ساعت من سفرگل علیمی از استودیوی دوشنبه و همکارم سید قاسم قیامپور از پراگا در خدمت شما بودیم.
خدا نگهبان شما.
سبزینه چشمانی خمارت بی برارت کینه دل داده ما، دل داده ما به دختری سبزی نه، چشمانی خمارت می برارت کی نه، چشمانی خمارت می برارت